دوستان، امروز هم تا ساعت 17 در خدمت شما خواهیم بود. با ما بمانید، کلی خبر برای شما عزیزان تهیه کردیم. دوستان، در جریان خبرهای 18 جشنواره عروسکی تهران مبارک حتما هستید. امروز هم در خدمت شما خواهیم بود با اخباری که در این زمین است. نمایش عروسکی فرصتی برای دیدار یک رنگی است. پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ارتباط با جشنواره نمایشی عروسکی تهران مبارک به شرح زیر است. جهان بیمرز عروسک ها با عبور از پس هزارها همچنان با همراهی مهر مردم پرهیاهوست و شگفت آنکه انسان اندیشمند همواره دنیای برساخته خود را با طیف گسترده ای از اشیاء بی جان گرفته تا عروسک های ساده و گاهی پیچیده تماشا می کند تا پاسخی زیبا برای شگفت زدگیش بیابد، از آن بیاموزد و سرگرم شود. عروسک ها اگرچه قلبی برای مهربانی ندارند، اما توانستند قلب انسان ها را بربایند. عروسک ها با تمام بیقلبیشان می دانند راستی و یک رنگی رمز ماندنشان در دل هاست. مواجهه زلال عروسک ها با کودکان که نمادهای بی بدیل پاکی اند دیدنی است. به سادگی یک دیگر را باور کرده و می پذیرند، فرصتی که بزرگترها هم به آن نیاز دارند و نمایش عروسکی فرصتی برای دیدار یک رنگ است. هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران مبارک فرصتی برای قرار گرفتن در جایی میان واقعیت و رویا برای کسب آگاهی بیشتر است. اگرچه روزهای تلخی که آغازش به سال گذشته برمیگردد، با حضور نامبارک ویروسی مرگبار هنوز ادامه دارد، اما یقین دارد با امید و شادی خلق شده از سوی عروسک های این رویداد، به زودی زود روزهایی مبارک و بی اضطراب به زندگی مردم سراسر جهان از جمله مردم مهربان ایران باز خواهد گشت. حضور و هنرآفرینی گروه های هنری سراسر کشور و تلاش و همت هنرمندانه تمام دستندرکاران برگزاری این رویداد هنری را ارج نهاده و از پروردگار مهربان برای تمامی عزیزان پیروزی و سربلندی آرزو دارم. نمایشگاه عکس جشنواره نمایش عروسکی آغاز به کار کرد. نمایشگاه عکس 18 جشنواره نمایش عروسکی تهران مبارک عصر دیروز یک شنبه 10 اسفند ماه در گالری میرمیران خانه هنرمندان ایران رسما آغاز به کار کرد. این نمایشگاه با حضور قادر آشنا مدیر کل هنرهای نمایشی، و مجید رجبی معمار، مدیر عامل خانه هنرمندان ایران به طور رسمی گشایش یافت. در این مراسم دوستانه، مهدی حاجیان، دبیر اجرایی جشنواره 18 نمایش عروسکی، یاد و خاطره گلزار محمدی، دبیر فقید این جشنواره، و محمد رضا الوند، مدیر هماهنگی استانها در مرکز هنرهای نمایشی را که به تازگی درگذشته است، گرامی داشت. اختر تاجیک، عکاس با سابقه تئاتر، به نمایندگی از هیئت داوران این نمایشگاه، و ابراهیم گلدارزاده، مدیر مجموعه تئاتر شهر، هم در این مراسم حضور داشتند. در این نمایشگاه 67 عکس از 29 عکاس به نمایش گذاشته شده است که این آثار تا پایان جشنواره روز 17 اسفند ماه پذیرای بازدید کنندگان هستند و برگزیدگان نمایشگاه عکس در اختتامیه جشنواره که روز 17 اسفند ماه برگزار می شود معرفی خواهد شد. همچنین با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان و انجمن هنرهای نمایشی این استان، همزمان با برگزاری جشنواره نمایشگاه عکس در شهرهای رشت و لاهیجان نیز برپا می شود. لازم به توضیح است که همزمان با نمایشگاه حضوری، نمایشگاه مجازی عکس جشنواره برای آن دست از مخاطبان که امکان بازدید از نمایشگاه حضوری را ندارند برپاست. مدیریت بخش عکس این دور از جشنواره بر عهده امیر عابدی است و گروهی 3 نفره متشکل از بهروز غریب‌پور، سیف الله صمدیان و اختر تاجیک داوری این آثار را بر عهده داشتند.
وقتی تاریخ در می‌زند و با اولین دق‌الباب در را می‌گشایی، چه محفلی در انتظار توست؟
تو کی هستی؟ کجایی؟ چرا نمیبینم ات؟
اگر اندکی به عقب برگردی مرا خواهی دید. به یزدان پاک و خداوند راج، اگر بازم از هوش بروی، گرز گران را چنان بر سرت فرود می آورم که 3 دور دور خودت به چرخی بیشم.
چی هستی؟ اسم من کجا می دونی؟
می خواستی که باشم فردوسی هم دیگه.
فردوسی
پخش سریال نمایشی اندر حکایات بیژن از شنبه 16 اسفند ماه 1399 ساعت 10 صبح و تکرار آن همان روز 23:15 از رادیو نمایش. اندر حکایات بیژن، کاری از ایوب آقاخانی. رادیو نمایش، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
و اما دوستان، مواجهه یه فارغ التحصیل ادبیات فارسی با حافظ و سعدی و فردوسی و پروین اعتصامی میشه اندر حکایات بیژن. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم محمدعلی، احوال شما خوبید انشالله؟
سلام، خسته نباشید، ممنونم، منم خوبم.
خب خدا رو شکر، خدا رو شکر، انشالله که همیشه خوب باشید. خانم محمدعلی، از اندر حکایت بیژن بفرمایید برامون، چه خبر؟
والا خبرهای خوب، خیلی خوشحالم که یه کار طنز کمدی رو داریم بعد از مدت‌ها کار میکنیم.
بله.
و امیدوارم که شنونده ها دوست داشته باشن، همونجور که خود ما واقعا هم حین ضبط هم اینگام. بله. که دارم آمادش میکنم کار رو، خودم خیلی خوشحالم، یعنی از کار راضیم.
خب خدا رو شکر. یه توضیح خدمت شما شنوندگان عزیز بدم، اون آنونسی که قبل از شنیدن صحبت‌های من خدمتون گفتیم و شما عزیزان شنیدی در مورد همین نمایش اندر حکایات بیژن بود. خب حالا میریم سر سوالایی که از شما دارم. سر خانم محمدعلی، خانم حدادی معمولا کارهای دفاع مقدس مینویسن، اولین باره که میشنوم نمایشنامه و طنز نوشتن و درسته دیگه؟
بله، خانم سهیلا خدادادی.
بله بله.
معمولا چیزی که ازشون شنیدیم تا حالا بیشتر نمایشنامه های دفاع مقدسی و مناسبتی بوده. نویسنده خیلی قابل و خوبی هستن. منتها نظر شخصی من اینه که تو زمینه طنز و کمدی واقعا چیره دستن،
موفق ترن.
بله خیلی موفق.
خوب، خدا رو شکر. خانم محمدعلی، همکارانی که توی این نمایش شرکت کردن، از کارگردان محترم، از بازیگرایی که در خدمت این کار بودن، برامون بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای ایوب آقاخانی همونجوری که تو پرومو هم پخش شد کارگردان هستن.
بله.
و آقای قبادی فر افکتور، آقای بله، آقای شریفی صدا بردار و گوینده خانم بستان دوست.
خانم
اما
بستان دوست.
چهار نقش کلیدی به قول معروف،
محوری
که نه نمیشه گفت، اما حافظ و سعدی و فردوسی رو آقای گنجی بازی کردن. خانم رویا فلاحی نقش پروین تسامی رو داشتن.
بله.
و آقای مجید حمزه در نقش حافظ و علی اصغر دریایی در نقش سعدی. من خودم فارغ التحصیل رشته ادبیات فارسی هستم.
بله.
و یکی از بخش‌های جذاب این ماجرا که برای من وجود داشت همین تقابل این حس و روحیه‌ای بود که این آدم فارغ التحصیل ادبیات فارسی داره و میتونه ارتباطی با اینو برقرار میکنه و جزء آرزوهاش هست که این سه نفر رو در یک محفل ببینه.
بله.
اینکه چندین بار عرض کردم طنز و کمدی، طنزش اینه که اتفاقی که میفته در مورد زبان و ادبیات فارسی هست.
بله.
ادبیات فارسی به خصوص در یک دو دهه اخیر خیلی تغییر کرده.
بله.
به خصوص در بین مردم کوچه و بازار، بین جوان‌ها به خصوص، تحولات زیادی رو شاهد بودیم.
بله.
اما اینکه می‌بینیم الان سعدی ارقش چیز میشه، غیرتی میشه.
بله،
و میگه که
بله،
این چطور صحبت کردن، من این همه زحمت کشیدم 30 سال. حافظ یک چیزی میگه، هر کدوم از اینها از زبان فارسی یک جور دفاع میکنن و
بله،
به عنوان یک فرزند خودشون ازش دفاع میکنن. این برای من خیلی جالب بود و طنز ماجرا همینه.
بله.
بخش کمدی که وجود داره اینه که اینها در کنار هم قرار میگیرن و خانواده بیژن که خب داییش و مادرش هستن نمیتونن اصلا باور کنن این چه اتفاقی. هرچی این میگه که من دارم اینا رو با اینا حرف میزنم، خب این تضادی که به وجود میاد یک کمدی خیلی دلنشین و شیرینی داره.
پس انشالله خیلی هم شنیدنی خواهد بود.
قطعاً به نظر من که همینطوره، واقعا شنیدنی خواهد بود.
انشالله که شنوندگان خوبمون هم بشنون و لذت بله. ببرن. خانم محمدعلی، شما کار بنده رو راحت کردید. من می‌خواستم نظر شخصیتون هم بپرسم. خب شما فرمودید.
بله، نظر شخصی اینه که ایام عید، درسته که نزدیک به ایام عید هستیم و درسته شرط کرونا هست، دوندگی آخر سال هست، روحیه مردم خیلی متاسفانه کسل شده و خموده شدن به خاطر این ماسکا، به خاطر هی الکل مالیدن دستمون. این که روی کرده شبکه الان به شکلی هست که کار طنز داریم کار میکنیم، کمدی کار میکنیم و واقعا یه جور اندیشیدن افزایش امید هست. و اینکه به مخاطبامون داریم خیلی بهشون فکر میکنیم، ازشون میخوایم که واقعا روحیه خودشون رو برای این روزها بازم حفظ کنن، بازم بهار نزدیکه. و خب به هر حال باید واسه بهار آماده بود.
ان شاء الله اتفاقات خوبی
ان شاء الله برای همه، ان شاء الله اتفاقات خوبی.
خانم محمدعلی، نظر پایانی، حرف پایانی، سخنی اگر دارید برای شنونده های ما بفرمایید، اگر نه که من از حضور شما خداحافظی.
نه، صحبت خاصی که نیست، فقط مراقب خودشون باشن.
بله، مرسی از شما، متشکر. شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. انشالله تا اتفاقی بیفته و فرصتی باشه تا بازم بتونیم در ارتباط با و در خدمت شما عزیز باشیم.
ممنون از دعوت شما.
خب همراهان عزیز، با ما همراه بمانید با برنامه روی موج نمایش. ساخت یک آلبوم با حضور آهنگسازان مشهور ایران. آلبوم مشترک امواج نوی ایران با حضور هنرمندانی همچون رضا والی، نادر مشایخی، روزبه رفیعی و علی گرجی در ساختار موسیقی کلاسیک ساخته شده است. محمد امین شریفی درباره این پروژه میگوید امواج نوی ایران مثل یک تقویم، مثل یک فریم، تصویری از یک لحظه از موسیقی کلاسیک امروز ایران است، تصویری که در آینده تاریخ موسیقی ایران را میسازد یا به درک موسیقی ایران در این دوره کمک خواهد کرد. پروژه امواج نوی ایران تلاش میکند هویت و فرهنگ ایرانی را در قالب موسیقی معاصر و برآمده از نگاه آهنگسازان نسل‌های مختلف به جهانیان نشان دهد. سری اول این مجموعه شامل 24 اثر از 22 آهنگساز است که در مجموع حدود 2 ساعت موسیقی نو برای انواع سازهای خانوادی فلوت و در مواردی با همراهی اصوات الکترونیک را شامل می شود.
سلام، من مهناز شعبانی هستم و توی این هدفون میخوام تازه های موسیقی رو به گوش شما برسونم.
شب با یه نور شب توی عود و ساز.
مهدی احمدوند خواننده و آهنگساز قطعه ای رو بیرون داده با نام ماشین زمان. تهیه کننده این کار مهدی کرد بوده.
تو منو یادت نمیاد، آخه غم بدتر از این مگه هست؟ کاش بشه برگردیم عقب پای ماشین زمان اگه هست.
بابک جهانبخش قطعه با من باش رو خونده، البته آهنگ این کار رو هم خودش ساخته و ترانش رو مهدی ایوبی سروده. تنظیم و میکس و مستر توسط هومن آزما انجام شده. توی این کار گیتاری که میشنوید مهران عیسی نژاد نواخته و سازهای زهی رو مهدی نظری.
ته این عشق دیگه با خود راست، بگو فقط قلب من کجاست؟ هر کی ندونه من که میدونم که این رویا با من ادامه داره تا بارون میباره. مشکلی با این که داری منو میکشی ندارم، من که به جز بودن تو دل خوشی ندارم، من که به جز بودن تو دل خوشی ندارم.
رنگ دریا قطعی هست از مازیار فلاحی که هم ترانش رو سروده و هم آهنگش رو ساخته. تهیه این کار توسط خشایار فلاحی بوده و تنظیم توسط حسین میرزا قلی.
باز دلتنگی بارون تو چشمه، شب کردی عشق تو شرامه. آروم بیا هم رنگ دریاشی، بی طاقت این عاشق تنها. آغم ها آغم ها
شاید یه شب بارون اثری از هوروش با صدای مهدی دارابی، آهنگ و ترانه شاهین شیخی و تنظیم علی تیرداد.
شاید صدای بارون رو نشناسم اما صدا پاتوشه. شاید که راه خودم رو گم بکنم اما راه قلبتون دارم. دوری هر کیو تعمل میکنم اما دوری تو رو نه. آخه دوری واسه قلبم خود درده.
آسمان ابری قطعی هست که برای مجموعه میخواهم زنده بمانم ساخته شده، اثری از همایون شجریان و آهنگ غلامرضا صادقی، شعری از حسین منزوی و غلامرضا طریقی و آهنگ و تنظیم و میکس و مستر از غلامرضا صادقی. از نوازندگان ارکستر این کار اگر بخوام نام ببرم میتونم از پترام فریوسفی، میثم مروستی، نیلوفر محبی، امین عطایی و مرداد عالمی بگم.
نبودی یا نشنیدی
ممنونم از همه شما که همراه شدید با این بخش.
در همه لار زمیرم هیچ نقشی جز تو نیست، آنچه را میگویم از آینه جانم بپرس، آتش عشقت به خاکستر بدل کرد.
بله دوستان، صدای نازنین همایون شجریان رو شنیدیم در بخش هدفون که با اجرایی همکار خوبم سرکار خانم مهرناز شعبانی درباره تازه های موسیقی بود و کمی هم غذای روح گرفتیم. اما دوستان اجازه بدید ارتباطی بگیریم با آقای میثم کریمی در مورد اخبار سینما. آقای کریمی چه خبر از سینما؟
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، دعای شریفی خوبدم و همه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه محترم نمایش.
بله بله،
این روزها صحبت از اکران نوروزی هست توی سینماها، همونطور که توی بخش‌های گذشته خبری احتمالاً شنیدین 8 فیلم متقاضی اکران نوروز شدن. دبیر شورای صنفی نمایش آقای شایسته گفتن که تا الان 8 فیلم برای اکران نوروز اعلام آمادگی کردن، اما به دلیل اینکه حالا بعضی از دفاتر پخش و تهیه کننده هایی که متقاضی اکران فیلمشون توی نوروز 1400 بودن اطلاع دقیق نداشتن، قرار هست که تا 16 اسفند ماه این مهلت تمدید بشه و حالا کسانی که میخوان فیلمشون توی نوروز 1400 به روی پرده نقره سینماها بره میتونن تا 16 اسفند درخواست خودشون رو به صورت کتبی به دبیرخونه شورا ارسال کنن که شورا روز 17 اسفند قرار هست که 3 فیلم پرمخاطبی که به زعم خود حالا داورا و با بستگی به حالا تیم تهیه اون فیلم داره برای اکران نوروزی انتخاب کنن. حالا در همین مورد امروز یکی از سینمادارهای شهر تهران آقای محسن پاسدار مدیر سینما استقلال تهران یه صحبتی در خصوص سینماها کردن، گفتن که خب در زمان برگزاری 39 جشنواره فیلم فجر متناسب با شرایط کرونایی که درش قرار داشتیم استقبال خوبی از فیلم ها شد، چرا که باید فاصله گذاری های اجتماعی رعایت می شد، برای اون سورالعمل ها استقبال مخاطبان خوب ارزیابی شد. اما خب به نظر می رسه برای اکران نوروز 1400 خیلی از تهیه کنندگان میترسن که فیلمشون رو به قول معروف توی این وضعیت اکران کنن. حالا باید صبر کنیم تا 17 اسفند ماه ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد و چه فیلم هایی در نهایت برای اکران نوروزی انتخاب میشن. اما خبر بعدی که هست من خدمتتون بگم این که اهدای جایزه به 22 اثر برگزیده جشنواره ملی فیلم ایثار هست. آقای سید مرتضی حسینی مدیر گروه تلویزیونی شاهد و همچنین دبیر 4 جشنواره ملی فیلم ایثار درباره مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره گفتن که مراسم اختتامیه در آستانه روز بزرگداشت شهدا جمعه 15 اسفند ماه برگزار میشه. ایشون درباره تعداد جوایز و آثار برگزیده گفتن که توی این دوره در بخش مستند بلند تقریبا بیش از 15 دقیقه 3 جایزه به بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و دیپلم افتخار به برگزیدگان این بخش اهدا میشه. در بخش های فیلم های 120 ثانیه‌ای با موضوع ایثار اجتماعی هم 2 اثر برگزیده جوایز بهترین فیلم و بهترین کارگردانی رو دریافت خواهند کرد.
بله.
اما خبر بعدی که در خصوص حالا به نوع فیلم ها هست بگم براتون که برندگان بخش های گوناگون جشنواره برلین 2021 بعد از نمایش آنلاین این آثار برای اهالی سینما و رسانه معرفی میشن. خب با توجه به شرایط کرونا مسئولان 71 دوره جشنواره بین‌المللی فیلم برلین اعلام کردن که برندگان بخش اصلی
آقای کریمی ما صدای شما رو واضح نداریم، میشه یه جایی؟
بله بله بله، من الان جامو
الان خوبه. بله بله،
خب بله، قرار هست که این بخش ها طی روزهای 4 و 5 مارس که میشه همون 14 و 15 اسفند ماه به صورت ویدیویی برندگان این بخش ها از سوی هیئت داوران معرفی بشن. ضمن اینکه اهالی سینما و رسانه که از سوی جشنواره تایید شدن میتونن از 11 تا 15 اسفند یا همون از اول تا 5 مارس فیلم ها رو به صورت آنلاین و برخط تماشا کنن. اما خب با توجه به این ایام کرونا هیئت داوران توی برلین حضور دارن، هیئت داوران جایزه برلین، ولی خب هیچ کس از مخاطبان و اهالی رسانه توی این جشنواره شرکت نخواهند کرد و این برای اولین بار هست که این اتفاق خواهد افتاد. و اما خبر آخری هم که من براتون بگم در خصوص یک فیلم سینمایی هست، فیلم سینمایی ماه بیبی به کارگردانی آقای امین اصلانی که از تدوینگرهای خوب سینمای مستند ما بودن، که به نوعی این فیلم دومین پروژه سینمایی تجربی مرکز گسترش سینمای مستند تجربیه، بعد از فیلمبرداری در خانه بروجردی ها در شهر تاریخی کاشان در نهایت فیلمبرداریش به اتمام رسید و به میز تدوین رسیده. تدوین این فیلم هم توسط خود آقای امین اصلانی انجام میشه که توی کارنامه فیلمسازیش میتونیم به آثاری مثل گنج روان، سوگنامه سرزمین نیمروز و درخت بنفش اشاره کنیم. توی خلاصه این فیلم هم اومده که دختر بچه‌ای در اوایل سال 1300 شمسی در شهری در حاشیه کویر اتفاقاتی براش خواهد افتاد که به نظر یکی از اون فیلم هایی هست که از طرف مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی خیلی در موردش صحبت میشه و باید ببینیم که چه اتفاقی در خواهد افتاد.
بله بله، ممنونم از شما آقای میثم کریمی عزیز از اخبار اطلاعاتی که در مورد سینما برای ما و شنوندگانمون گفتید. ممنون از شما و شما رو به خدا میسپارم.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. دوستان شنبه تا پنج شنبه برنامه روی موج نمایش رو بشنوید، اما الان و در این ساعت که به ساعت 17 میرسیم دعوت میکنم شنونده 10 قسمت از نمایش ردپای کربن باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.